أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در عموم قدرت باری تعالی، عده‌ای مثل معتزله مخالف بودند، برای اینکه فکر می‌کردند عموم قدرت باری موجب میشه که انسان نسبت به افعال خودش فاعل نباشه و بنابراین تکلیف و ثواب و عقاب هم معنا نخواهد داشت، علاوه بر محظورات دیگری که فکر می‌کردند. یه عده‌ای هم هستن که اونها هم همین شبهه معتزله رو دارن و اون اشاعره با معتزله در این جهت شریکن که میگن اگر، یعنی این قضیه شرطیه که اگر قدرت باری عام باشد، فعل انسان دیگه اختیاری نخواهد بود، دیگه فعل انسان مستند به او نخواهد بود، دیگه ثواب و عقاب و تکلیف معنا نخواهد داشت. هر دو در این جهت مشترکند، منتها معتزله برای اینکه اختیار انسان رو حفظ بکنند آمدند و گفتند که افعال اختیاری انسان مقدور واجب تعالی نیست، عموم نداره قدرت خداوند متعال نسبت به افعال اختیاری. اشاعره اومدن جور دیگه گفتن که ما اگر بخوایم مثل معتزله بگیم، لازمش اینه که خالقیت خداوند متعال را نسبت به کل شیء انکار کنیم، چون وقتی قدرت و مبدئیت رو انکار کردیم همون نفی خالقیته، در حالی که ظواهر کتاب و سنت پر از اینکه الله خالق و کل شیء، یا هو الله الخالق، هو الله الخالق، الخالق که الف و لام آمد داره، این دلالت بر حصر میکنه. روی این حساب اینها آمدن قائل شدن به اینکه قدرت خداوند متعال عامه، همه چیز رو شامل میشه، حتی افعال اختیاری انسان رو. پس افعال اختیاری ما هم مخلوق خداوند متعاله. پس وقتی مخلوق خداوند متعال شد، اون وقت با ما چه رابطه ای داره؟ میگه با ما هیچ رابطه ای نداره. ما در عین اینکه مختاریم، اما فعل به اختیار ما مربوط نیست. ما موجود مختاریم، اما فعل رو ما انجام نمیدیم، تا معناش این باشه که این فعل اختیاری ما. این مثل اینه، بنده که اینجا نشستم موجود مختارم، ولی اون سنگی که از آسمون میفته اون فعل اختیاری من نیست، برای اینکه اصلا فعل من نیست، مستند به من نیست. اشاعره عیناً در مورد انسان همین رو میگن، یا انسان موجود مختاره، اما اختیارش نقشی در فعل نداره، برای اینکه خودش نقشی در فعل نداره، فاعل نیست. تا بگیم این فاعل مختار اختیارش نقش در فعل داره، چون نقش داشتن اختیار فرع نقش داشتن خود فاعله، فاعل اصلا ربطی با فعل نداره. چه میدونم از خودش مدرسه میگن مختار، بله؟ بله میگن مختاره، میگن با این که فاعل، بله از خودش مدرسه فاعل مختاره، اما فعلی نداره، تا اینکه اون فعل اختیاری او باشه یا نباشه. پس فعل اصلا مستنده به او نیست. پس چی میشه که من وقتی اراده میکنم فعل انجام میشه؟ میگن ها، این عادت الهی جاری شده برای اینکه هنگام اراده من خود او فعل رو ایجاد کنه. و همینطور در بقیه اسباب و مسببات هم همینو قائلن، میگن همونطوری که آتش هم نمیسوزونه، اون دوا هم اثر خاصی نداره، بلکه همه اینها علت و معلول عادی هن. عادی یعنی چه؟ یعنی این علت با اون معلول تکوینن هیچ ارتباطی با هم ندارن. منتها عادت الهی بر این است که وقتی آتشی به وجود میاد، گرمایی را در هوای مجاورش ایجاد میکنه. عادت خداوند متعال هم جاری شده بر اینکه وقتی انسان اراده میکنه، خداوند متعال فعل رو ایجاد میکند بدون اینکه اراده انسان علت برای فعل باشه، یا خود انسان علت برای فعل باشه، یا اینکه یکی از اینها معد باشه. حتی نقش اعدادی را هم منکرند، یعنی صرفا جریان عادته. پس بنابراین انسان فاعل مختاره و فعلش به او مستند نیست. همین رو که وقتی انسان اراده میکنه خداوند متعال فعل رو انجام میده، این اسمش رو داشتن کسب. کسب یک اصطلاح اشعریه، معناش همینه، مقارنت الفعل لارادت العبد. مقارنت الفعل یعنی مقارنت فعل الاله لارادت العبد. کسب یعنی همین که مقارن باشه فعل خدا با اراده شما. بعد میگن لها ما کسبت، هم که در قرآن آمده همینه. کسب یعنی همین، چون کسب و اصطلاح براش درست کردن. کسب در معنای لغویش یعنی اون چه او تحصیل کرده. لیس للانسان الا ما سعا. ولی اینا میگن نه، کسب همین مصطلحی که ما درست کردیم، کسب به همین معناست. لها ما کسبت یعنی لها اون فعلی که مقارن با اراده او انجام شده، خدا انجام داده مقارن با اراده او. و بر این اساس دو نتیجه گرفتن از حرفشون. یکی اینکه گفتن کلن علت و معلول در عالم نیست، علت و معلول اعم از اون چه که مشائین قائلند، که قائلند به اینکه موجودات در عالم فاعلن، خداوند متعال هم فاعله، منتها اینها فاعل هایی هستن که خود معلولن، یعنی فاعل مسخرن. یا اونطوری که حکمت متعالیه، راسخین در حکمت به قول سر متعلهین قائلن، به این که میگن این موجودات عالم همه فاعل ما به الوجودن، مجرای فیضن، معدن برای پیدایش اون فعل. هر دوی اینا رو انکار میکنن، میگن به طور کلی بین اون فعل و بین اون انسان هیچ رابطه‌ای برقرار نیست. یک اشکال، و همطور در همه موجودات. یعنی یک لازم، یه لازمه دیگه که باز خودشون ملتزم شدن، گفتن این افعالی که شما میگید اختیاری، هیچ کدومش افعال اختیاری نیست، نه افعال جبری هن. فعل فعل جبریه، ولو فاعل فاعل مختار. پس چرا؟ برای اینکه اختیار فاعل و وجود فاعل هیچ نقشی در اون فعل نداره. پس بنابراین دو تا مسئله رو اینها ملتزم هستند بهش. یکی نفی علیت و معلولیت بین الاشیاء، بین خدا و موجودات علیت و معلولیت قائلن، اما بین اشیاء علیت و معلولیت قائلن. یکی هم که همه افعال رو جبری میدونن، ولو اینکه بعضی فاعل ها رو مثل انسان فاعل مختار میدونن. حالا اصل حرف رو بخونیم. ذهب جمع آخر و من المتکلمین، که اشاعره و من تبعهم هستند، به این که کل ما هو موجود غیر الواجب به ذات من ذات او صفت او فعل فهو به ارادت الواجب به ذات. هرچه موجود میشه غیر واجب تعالی، حالا اون اهم از ذات باشه یا صفت باشه یا فعل باشه، اهم از این که یعنی در حقیقت به عبارت دیگه جوهر باشه یا عرض، به اراده خود واجب به ذات است من غیر واسطه. چیز دیگه هیچ نقشی نداره. واسطه بالمعنى الاعم، چه نقش فاعلیت چه نقش اعداد. فالکل افعالو، پس همه چیز افعال خداست. و هو الفاعل لا غیر، و اوست که نقش داره و فاعل لا غیر. و لازم و ذلک، این لازم و ذلک نه این است که ما میخوایم به عنوان تالی فاسد قول اونها مطرح کنیم، بلکه خودشون به اینها معترفند. لازمه این حرف هم همونطوری که خودشون میگن ارتفاع العلیت و المعلولیه بین الاشیاء، اینکه علیت و معلولیت دیگه بین اشیاء برداشته میشه. و کون استتباع الاسباب للمسببات لمجرد العاده، و اینکه دنبال داشتن علل معالیل را این به خاطر صرف عادته، محض عادته. عادت یعنی چه؟ یعنی عادت الهی. اینکه گاهی هم میگن علل عادی، معالیل عادی، این شاید اصلش مال اشاعره باشه، و الا علت و معلول حقیقی اونیست که رابطه بین یک شی باشه دیگه، رابطه تکوینی باشه دیگه. ما از این که گذشت یه علت و معلول نداریم، دو رقم علت و معلول نداریم، یه رقم علت و معلول عقلی، یه رقم علت و معلول عادی، بلکه یا علت و معلول داریم یا نداریم. اینا میگن این اسباب که میگید، این اسباب هم در حقیقت یعنی اون چرا که شما اسباب میشمارید که پیش ما اسباب نیستن، اینا فقط اسباب عادیه هستن، یعنی به این معنا که عادت الهی جاری شده که وقتی اونا محقق شدن اینها هم محقق بشن، نه اینکه سببیت دارن ولو فی العاده. استتباع اسباب مسببات ها برای صرف عادت، یعنی عادت الله جرت بر اتیان به مسببات عقیب الاسباب، یعنی در حقیقت اتیان به ما نسمیه مسببات عقیب ما نسمیه اسباب من غیر تأثیر من الاسباب فی المسببات، بدون اینکه واقعا سببیت و مسببیتی باشه، اسباب در مسببات تأثیری داشته باشن، بدون اینکه توقفی داشته باشن مسببات بر اسباب. ولا توقفن کلن هر نوع توقفی را نفع میکنه، ولو به نحو شرط باشه، به نحو اعداد باشه، یعنی حتی اونطوری که در حکمت متعالی هم گفته میشه اونطور هم اینها قائل نیست. یه لازمشه که پس علیت و معلولیت دیگه رخت بر میبنده، فقط بین واجب و موجودات علیت و معلولیت، اما بین موجودات هیچ ربطی نیست. لازم دومش هم که ملتزمن بهش این است که افعالی که تو عد و افعال اختیاریه، اینا اکون الافعال افعال جبریه، اینا میشن افعال جبری. افعال جبری یعنی چه؟ یعنی این فعل بل اجبار محقق میشه، فعل خود به خود محقق میشه بدون اینکه من نقشی در رو داشته باشم. لا تأثیر لارادت فوائلها، نمیگه اراده نداره، میگه فاعل اراده داره، فاعل فاعل مریده، ولی فاعل ارادش در او تأثیری نداره. گفتم مثل اینه، من اینجا هستم فاعل مریدم، اما اون سنگ داره میفته، اون سنگ که داره میفته نقشی اراده من در افتادن سنگ نداره، حرکت دستم عین افتادن سنگه در نظر اشاعره. میگه این حرکت دست شما که میره بالا و میاد پایین، حرکت لب شما، حرکت زبان شما، اونا میدان همینطوره، شما مختاری، اما اون اختیار نقشی در این فعل نداره. ولال اختیار همفیها، اراده فاعلها و اختیار فاعلها در افعال نقش نداره، نه اینکه اختیار ندارن، بر همین اساسی که قائل به کسبن. میگن هر وقت عبد اراده کرد، اختیار کرد فعلی را، ولی اینکه این اختیار و اراده او نمیتونه فعل رو ایجاد کنه یا تکوینن فعل بر او هیچ نوع توقفی نداره، ولی خداوند متعال ایجاد میکنه فعل رو، خدا ایجاد میکنه، با اینکه بین اراده و اختیار من با اون فعل هیچ رابطه ای نیست، ولی خداوند متعال فعل رو ایجاد میکنه. یعنی همین که خدا فعل رو ایجاد میکنه، یعنی بین من و او را، بین من و فعل رابطه ای نیست.
مثلا اینکه اضافه این حرفا رو میزنم، گفتید
حتی ما حقیقت حتی چیزی دیگره. بله شاید کسانی مثلا سر متعلقین که گاهی دست میزنن به توجیه، همینطور فکر شما رو دارن، منتها سر متعلقین وقتی میرسه به حرف کسانی که بالاخره کسانی هستن که بعید نیست ازشون، بعید است ازشون حرفهای نامعقول، حرف اونا رو توجیه میکنه، اما از اشاعره نه، اونا رو توجیه نمیکنه، برای اینکه اینا کسانی هستند که از این حرفا زیاد میزنن. منتها بله، اگر یه آدمای بودن که معقول حرف زده بودن همه جا، اینجا ما همین توجیه شما رو میگفتیم و میگفتیم بله اینا همون حرف ما رو، روحش همون روح حرف حکمت متعالیه است، ولی اینا نمیرسن به اون حرف، چون حرف حکمت متعالیه مبتنی است بر رابط بودن وجود معلول، و رابط بودن وجود معلول در خود فلسفه، در یعنی همون پیش کسانی که اهل تعقل بودن تا قبل از سر متعلقین مطرح نبوده، تا چه برسه پیش متکلمین که خیلی اهل تعقل و تفکر دقیق نبودن. آقای طباطبایی اینجا یکی اصل مدعا رو رد میکنن، بعدم این لوازم رو، توالی فاسد این لوازم رو مطرح میکنن. فرمان اصل اون مدعا که این آقایون گفتن که هرچه انجام میشه به اراده واجب است و انسان کاری نیست، میگیم درسته که به اراده واجب است، ما هم قبول داریم، ما هم عموم قدرت باری تعالی رو قبول داریم، اما هیچ منافات نداره که فعل در عین اینکه منتسب به خداوند متعاله منتسب به انسان هم باشه. خب چجور منتسب باشه؟ اینجا وقتی میخوان تبیین کنن فرمان به این نه که این فعل من با خود دست من، با خود نفس من، با خود اون چه که من در او موجودم از این زمین و آسمان و همه اینها فعل واجب تعالی، اما فعل من آزاد نیست، فعل من به همین دست پیوند داره، برای اینکه مقید محدود به اینه که باید در دست من موجود بشه، دست من با نفس من پیوند داره، به اینکه دست من به اراده نفس باید به حساب حرکت کنه، نفس من هم به علت خودش پیوند داره و همینطور. یعنی در عین اینکه مفیض یک وجود بیشتر نیست و اون خداوند متعاله و همه هستی رو از اول تا آخر او افاضه میکنه، اما اینطوری نیست که هر هستی که در این عالم هست گسسته باشه از هستی های دیگه، بلکه او افاضه میکنه هستی هایی را که همه به هم پیوسته هستند، و همین پیوستگی مقتضی این میشه که در حقیقت افاضه یک چیزه، یک وجود افاضه میشه، منتها این وجودی که افاضه میشه در مورد هر چیزی با اون قیود و شرایط خودش، با اون مخصصات خودش تحقق پیدا میکنه. همونطوری که عرض کردیم این نظیر اینه که نوری که از خورشید ساطع میشه یک نوره، منتها بر بلور میتابه یک عکس العملی داره، بر مثلا آب میتابه یک عکس العملی داره، بر سنگ سیاه میتابه یک عکس العملی داره، بر آینه میتابه یک عکس العمل داره، و همینطور هر کدام به مقتضای خودشون میگیرن و با همون محدودیت وجودی و روابطی که با هم دارند اون وجود را نائل میشن ازش، نه اینکه اینطور باشه که هر کدوم از اینها وجود رو به طور مطلق، به طور آزاد از خداوند متعال گرفته باشن. کل این هستی به هم پیوسته است، پس بنابراین صرف این نیست که خدا ایجاد میکنه، اما ایجاد میکنه هر چیزی را مستقیما، اونطوری که اشعری میگه مستقیما، یعنی بدون ارتباط اون چیز با مابقی اشیا، با سایر اشیا، اینطور نیست، بلکه خداوند متعال هر چیز رو که ایجاد میکنه در ارتباط با موجودات دیگه، با پیوندی که با موجودات دیگه داره ایجاد میکنه، و این پیوند همونیست که اسم شما میذاریم علت و معلول، علیت و معلولیتی هم که ما میگیم به معنای افاضه نیست، این همون دید خود سرالمتعلهینه. ما افاضه نمیگیم، افاضه وجود رو خداوند متعال میکنه، ولی خداوند متعال وجودات مقید، وجودات محدود، محدود به خصوصیات و شرایط، محدود و مقید به پیوندهایی که این وجود با بقیه وجودات داره افاضه میکنه. پس بنابراین هیچ منافاتی نداره که موجودات همه افاضه الهی باشند اما به هم وابسته باشند، چون افاضه از اول افاضه هر یک به طور آزاد و مطلق نشده. و اینکه و اما اون لازمهایی که شما گفتید که لازمش این ما بر اساس حرفمون دیگه علیت و معلولیت نیست. خب بفرمایید چطور علیت و معلولیت نیست؟ با اینکه برهان قبلا ما آوردیم در فصل اول بحث علت و معلول که در عالم علیت و معلولیت هست، ممکن احتیاج داره به مرجح، مرجحش باید مسانخ با خودش باشه و همینطور تا برسه به واجب تعالی. اما شما همینطور آمدید یک دفعه همه چیز رو مستند کردید به خداوند متعال و این روابط علی و معلولی رو انکار کردید. چطور میشه این روابط رو انکار کرد؟ اگه بنا باشه علیت و معلولیت رو بین اشیاء شما انکار کنید و بگید که این که من فعل انجام میدم، فعل من با خود من هیچ رابطه ای نداره، این روابط علی و معلولی رو انکار بکنید، خب وقت بالاخره اگر بنا بشه فعل بدون رابطه با فاعل انجام بشه، وقت شما چگونه میتونید اثبات واجب بکنید؟ اثبات واجب بر اساس دید متکلم همون اثبات صانعه، یعنی پی بردن از معلول به علته. اگه بناست معلول محقق بشه بدون ارتباط با علت، همینطوری خب پس عالم هم محقق بشه بدون ارتباط با خدا. اگه علیت و معلولیت رو شما انکارش کردید، وقت در اثبات صانعه که اصل مقصود شماست خواهید موند. و اما مسئله جبر که مطرح کردید، میگیم استناد افعال اختیاری انسان به خداوند متعال هیچ منافاتی نداره با اختیار ما، برای اینکه خداوند متعال درست است که اراده کرده است افعال ما رو، ولی اراده کرده که ما افعالمون رو انجام بدیم با اختیار خودمون، یعنی فاعلیت خداوند متعال نسبت به فعل و تعلق اراده خداوند متعال نسبت به فعل به این طور نیست که خود فعل همونطور که گفتیم به طور آزاد بدون پیوند با من انجام بشه، بلکه اراده خداوند متعال تعلق گرفته به این که فعل انجام بشه از طریق اراده من. پس بنابراین می شود که فعل هم مستند باشه به اراده خداوند متعال، هم مستند باشه به اختیار و اراده من، چون اراده خداوند متعال تعلق گرفته به فعلی که از دست من صادر میشه، به فعلی که من انجام میدم، نه به فعلی که آزاد باشه. بفرمان نظیر این استدلالی که برای اشاعره در حقیقت کردن برای جبر یا از طرف اشاعره برای جبر شده، یه استدلال دیگه است که باز خودشون دارن و اون این است که از راه علم آمدن. این استدلال از راه قدرت بود، میگفتن حالا که خداوند متعال قادر هست، اراده کرده از افعال ما رو، پس دیگه جبره، دیگه افعال ما مستنده به ما نیست، اختیاری ما نداریم. نظیر همین است اون استدلالی که مثل خیام داره که میگه که می خوردن من حقز ازل میدانست، میگه معصیت را خداوند متعال میداند. و علم خداوند متعال اگر بخواد درست از آب در بیاد که علم نشه جهل، علم باشه، مطابق با واقع باشه، باید این فعل از من سر بزنه، پس من دیگه نقشی ندارم، من اختیار ندارم، اینطور نیست که من بخوام انجام بدم بخوام انجام ندم. آقای طباطبایی میفرمند اینم البته اولا یه دلیلی بر علیه این رخ به رخ با این میشه اقامه کرد، و اون اینکه علم خداوند متعال تعلق گرفته به اینکه من با اختیار انجام بدم، پس اگر بدون اختیار انجام بدم علم خدا جهل بود. این در حقیقت استدلالی است در مقابل اون استدلال. و اما جواب اصلی حرف اینه که علم هیچ وقت نقش در علم یک فاعل نقشی در فعل فاعل دیگر نداره. مثلا یک میکروب در وجود یک انسان داره کار میکنه و یک دکتر هم از این خبر داره، اون پزشک معالج اینو آزمایش کرده، بررسی کرده و میدونه که این میکروب بر اساس فعالیتی که داره میکنه کی مثلا این شخص رو از پا در میاره. الان میگه که میگه این بنده خدا مثلا تا یک هفته دیگر بیشتر زنده نیست. علم داره دکتر به این که این شخص تا یک هفته دیگر بیشتر زنده نیست، ولی علم او نقشی در اون فعالیت میکروب در بدن او، فعالیت اون ویروس در بدن او نداره. اون داره کار خودش انجام میده. اگه این هم علم نداشت اون داشت کارش انجام میداد. علم این نقشی نداره، ولی معترض این نشدن. در حقیقت حرف اونها رو با مثل حرف خودشون رد کردن. میگن شما که میگید علم خداوند متعال مستلزم جبره، میگیم نه، اگر بخواهد علم مستلزم جبر باشه نمیشه، بلکه باید، چون علم داره خداوند متعال که من اختیارن فعل رو انجام میدم، باید اختیارن انجام بشه و الا مستلزم جبره. مقصود مستلزم این است که جهل بشه، مستلزم این است که علم خدا جهل بشه. بله گفتیم این جواب اصلی اونه، منتها معارضه، یعنی میگیم این حرف شما رو ما اول قبول میکنیم درست، بعد میایم با همین حرف علیه خودتون استدلال میکنیم. در حقیقت حرف باطلی رو برای رد کردنش ما قبول میکنیم، ولی اصل حرف باطله. و یدفعه، میفرمند که این بیانی که متکلمین دارند، متکلمین اشعری، مدفوع است، دفع می شود به اینکه انتصاب فعل به واجب تعالی بالایجاد، اینکه خداوند متعال ایجاد افعال میکنه، لا ینافی انتصابه او الی غیر خداوند متعال از وسائل، در حالی که بل انتصاب طولی و لا ارضی، انتصاب طولیه، یعنی این چنین نیست که دو فاعل در عرض هم باشند، بلکه یکی فاعله و یکی معد، یکی فاعله و یکی غید، یکی فاعله و یکی مرتبطون الیهی که شرطه، کما تقدم توضیح و قبلا گفتیم. حالا دوباره برای تأکید و توضیح همون نظری که در حکمت متعالیه بود، میگیم وساطت الوسائط ترجع الی تقید وجود المسبب به قیود مخصصت لوجوده. حقیقت این که میگیم مثلا من واسطم برای این فعل، اراده من واسطه است، نفس واسطه است، همه اینها برمیگرده به این که وجود این مسبب که فعله مقید است به قیودی که وجود اون رو خاص میکنه، میشه فعل دستی که مال منه، فعل دست من. برگشتش به اینه، فإن ارتباط الموجودات بعضها به بعض، برای اینکه این پیوندی که موجودات بعضشون به بعض دارن، ارزن، پیوند ارزی به اینکه در هم تأثیر و تأثیر میذارن، این آبی رو که مثلا شما میریزید روی آتش، هم آب آتش رو خاموش میکنه، هم آتش این آب رو بخار میکنه، این در عرض هم تأثیر و تأثیر میکنن. و طولا مثل این که این آب معلول موجود مثالیه، خود مثال موجود عقله و عقل هم موجود معلول واجب تعالی است. این ارتباطی که موجودات چه در عرض چه در طول دارن، در عرض که به نحو تأثیر و تأثیر طرفینی تفاعل، در طول هم به این است که فقط تأثیر یک طرفیه، این یجعل الجمیع واحدن، این ارتباط همه را یک وجود قرار میده که یتقید و بعض اجزای اون وجود به بعضن فی وجوده، یک هستیه که دارای اجزای و این اجزا به هم پیوسته است. فافاظت واحد منها انما یتم به افاظت الکل، بنابراین ایجاد یکی اینطور نیست که آزاد باشه، خداوند متعال فعل رو ایجاد میکنه، نه من اینجا نقشی دارم، نه ارادم و نه موجودات قبلی من، نه این مثلا معداتی که لازمه، نه اون موادی که لازمه، نه هیچی، فقط خدا فعل ایجاد میکنه. نه، افاظه یکی به افاظه همه است، افاظه حرکت به افاظه دست، به افاظه نفس، به افاظه مثال، به افاظه عقل و همینطور. فلیست الافاظه الا واحده، افاظه خدا همون وجودی است که داده که ینال و کلون منها ما فی وسعهی ان یناله، که میرسد هر کسی، هر موجودی از اون افاظه، یعنی نائل میشه، به دست میاره هر موجودی از اون افاظه خدا اون چرا که در وسع اوست که بهش برسه. همین انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، او آب وجود رو سرازیر کرده و هر ظرفی به اندازه خودش وجود میگیره، ولی ظرفه، یعنی همون محدودیت ها احاطش کرده. و اما انکار العلیت و المعلولیت بین الاشیاء، اما اون لازم اول حرف اشاعره که خودشون هم بهش ملتزم بودن، که میگن علیت و معلولیت بین اشیاء رو ما قبول نداریم، فیکفی فی دفعهی ما تقدم، در مرحله علت و معلول من البرهان بر علیت و معلولیت. علاوه بر این که حالا اگه برهان نداشته باشیم و بگیم علیت و معلولیت نیست، حول و لم یکن بین الاشیاء شیء من رابطه التأثیر و التأثر و کان ما نجده منها بین الاشیاء باطلا لا حقیقت له، بگیم مثلا این پیوند علیت و معلولیت پوچه، خب لم یکن لنا سبیل الی فائل لها وراءها، ما دیگه ما راهی نداریم به اینکه اثبات کنیم فائلی برای اشیاء ورائش، برای اینکه وقتی بناس علیت و معلولیت نباشه پس اشیاء همینطوری ایجاد میشه، خب همینطوری ایجاد شده باشن پس دیگه اثبات واجب نمیشه کرد، و خب الواجب و فائل و للکو
نمیگه
اینا
خداست.
بله ظاهرا این اشکال وارده، این اشکال که اگر اینها کلن علیت و معلولیت رو منکر بودن، یعنی قاعده علیت رو منکر بودن، این اشکال آقای طباطبایی بهشون وارد، اینا قاعده علیت رو منکر نیستن، اون چرا که منکرن علیت بین الاشیاء. این مثل اینه، من میگم آقا ممکن احتیاج به علت داره، اما علت این ممکن اون نیست که شما فکر میکنی، علت این ممکن یعنی بحث صغرویه نه بحث کبروی، در کبرای علیت اینا اشکالی ندارن، در صغراش اشکال دارن، وقتی در کبرا اشکال نداشته باشن ما برای اثبات واجب که به صغرا کار نداریم، به اون کبرا کار داریم، انکار در حقیقت اینا علیت رو نکردن، انکار علیت ممکنات رو کردن، به نظر میاد اشکال وارده. بعد و اما القول بالجبر، اما اون قائل شدنشون به جبر که گفتند لازمش اینه که افعال اختیاری انسان دیگه اختیاری نباشه، ولو فاعل مختار انسان اما فعلش جبری باشه، و انکار الاختیار فی الافعال به تقریب، چطور انسان قائل به جب بشه و انکار اختیار بکنه، به این تقریب که بگی فاعلیت الواجب بالذات و تعلق ارادتهی بالفعل المسمى اختیاریان یجعل الفعل واجب التحقق ضروری الوقوع، بیان که این که واجب تعالی فاعل بالذاته و واجب به ذات فاعله، اون به ذات متعلق به واجب، واجب به ذات خدا فاعله و اراده او تعلق گرفته به فعلی که ما اسمش میذاریم اختیاری، یعنی واقعا فعل اختیاری نیست، این فعل را واجب و تحقق قرار میده، ضروری الوقوع قرار میده، و این معنا و یه معنا نداره که فعلی که ضروری الوجود باشه اختیاری باشه برای انسان، چون اختیاری یعنی لهو ان یفعل و یترک، یعنی نسبتش به انسان نسبت ضرورت نیست، این فعل میشه انجام بشه میشه انجام نشه دیگه معنا نداره، اگه واجب انجام بشه دیگه معنا نداره لهو ان یفعل و یترک، و دیگه معنای نیست لکون ارادتهی مؤثرتن فی الفعل، اراده انسان مؤثر در فعل باشه. فرمان این قولشون به جبر بر این اساس یدفعه، این که فاعلیته تعالی طولیته، فاعلیت خداوند متعال طولیه، لا تنافی فاعلیت غیره. اگه دو تا فاعل در عرض هم میخواست باشه، بله معنا نداشت، یکی که فاعل بود دیگه معنا داشت اون دیگری فاعل. اما اینجا که اینطور نیست، منافات نداره با فاعلیت غیره ای ایزن اذا کانت طولیه. و ارادته انما تعلقت بالفعل به وصف انه اختیاری. اراده خداوند متعال تعلق به فعل گرفته، اما فعل به وصف این که فعل اختیاریه، یعنی مستند است به فاعل مختار. خدا فعل رو خواسته که از طریق اختیار من انجام بشه. فاراد خداوند متعال ان یفعل الانسان باختیاره و ارادته فعلا کذا و کذا. خداوند متعال اراده فرموده که انسان با اختیار و ارادهش فلان فعل و فلان فعل رو انجام بده. فالفعل الاختیاری واجب التحقق به وصف انه اختیاری. فعل اختیاری واجب التحقق هست، اما با وصف اختیاری بودن واجب التحقق است، چون او اراده نکرده فعل را به طور مطلق به طور آزاد، بله فعلی را که مستند است به اختیار، فعلی را که مقید است به اختیار من. این در حقیقت همون دفع اولی است که از حرف اشاعره شد برای اصل مدعاشون، برای این لازم دوم حرفشون هم همون حرف رو داریم باز به رخشون میکشیم.
اراده خدا همزمان با اراده انسانشون کار میخواد انجام.
بله همزمانه، ولیکن تقدم وجودی داره، تقدمی که علت بر معلول داره. مثل اینکه حرکت دست من با حرکت اون انگشتری که در دست منه همزمانه، اما حرکت دسته که باعث حرکت انگشتر میشه، نه اینکه حرکت انگشتره که باعث حرکته. اون در اینجا انگشتر هیچ اختیاری نداره، در من اختیار هست. یعنی خداوند متعال اراده فرموده که این کار با اختیار من انجام بشه. اراده خداوند متعال همزمان است با اختیار من. بله دیگه، میگن وقتی اراده بکنه. چرا؟ منتها میگه خدا انجام میده، یعنی اراده ما هیچ نقشی نداره. ما میگیم نه، این فعل یه چیزیست محدود، یکی از حدودش فاعلشه. یعنی یکی از چیزهایی که فعل رو محدود کرده خود فاعله، یعنی فاعل با فعل به هم پیوسته ایجاد میشن. نه فعل مثل یک دانه تسبیح ایجاد میشه، فاعل مثل یک دانه تسبیح، که هر کدام مستقیما ایجاد میشن بدون اینکه به هم پیوسته باشن. ما ولو میگیم هر دو رو خدا ایجاد میکنه، اما دو وجود متصله به هم، مرتبطه به هم رو ما میگیم ایجاد میکنه. خب وقت ارتباط اونها به چه نحوه؟ ما البته نمیگیم به نحوه ایجاده، چون اگه بخوایم بگیم هم خب ما ایجاد میکنیم هم خدا، نمیشه ولو در عرب، یعنی ولو اینطور. پس چی میگیم؟ میگیم موعد، میگیم ارتباط این با او ارتباط شرط و مشروطه. چطور؟ نه اینا اعداد هم این کار میکنن، بله میگه هیچ پیوندی نیست، حتی ارتباط اعدادی نیست، ارتباط شرط. خودشون میگن بالاخره. حالا ببینید یه اشعری بعد از این که حرف سر متعلقین رو فهمید ممکنه بگه من همین رو میخوام بگم، ولی این غیر از این است که از اول که داره حرفش رو میگه ملتفت این نکته ها باشه و بتونه یه جوری اینو تقریر کنه که منافات نداشته باشه با انتصاب فعل به انسان. خود اینا میگن نمیشه، اون ظاهر حرفشون اینه که نمیشه، یک انتصاب بیشتر نمیتونه داشته باشه فعل، فقط میتونه به فاعل. پس این چیه؟ خودشون میگن کسب، یعنی فقط صرف مقارنت عادیه، نه مقارنت حقیقی. یعنی این تو این که بین اینها یه ارتباط وجودی هرگز نیست، فقط عادت الله جرت بر این که این فعل را هنگام اراده من، این مثل اینه که من دستم رو از مثلا بالا میارم پایین مقارنه با اینکه یه سنگی داره از اونجا میاد پایین. وقتی مقارنه با هم بودی معناش این نیست که حالا فعل من یا این حرکت دست من با اون سنگ ارتباط وجودی داره، فقط صرف مقارنه.
لطفا تا اراده، یکی اراده خلق، یکی اراده خالق، مخلوق و خالق که هیچ مقایرتی نداره، همین اراده مخلوق رو قبول داره.
بله اراده مخلوق رو قبول داره.
این مقدار کافیه در اثبات اراده.
اراده رو که انکار نمی کنه، اختیار که اراده، اختیار و اراده رو که اینا انکار نمی کنه. اونی که انکار میکنن استناد فعل به این اختیار. آه بله اراده و اختیار رو میگن قبول داره، منتها اونا توجه نداشتن که اراده هم فعله، گفتن اراده از صفات نفسه و این حرفا. این که اراده فعله باز این از افکاری است که بعد فلاسفه بهش رسیدن، و الا قبلا اراده به عنوان یک فعل مطرح نبود. بله و الا یه در حقیقت میتونیم بگیم یک اشکال که به اشاعره وارده اینه که شما در مورد خود اراده چی میگید؟ اراده علل حق فعله، خودشون ملتفت نیستن. منتها ما بعد از اینکه اثبات کردیم اراده فعله، میگیم خب خود این فعل دیگه مستند به ماست، که خود ارادهش که مستند به ماست.
اگر اینجا این اراده به اراده خالق هیچ ربطی نداشته باشه، صرف یک مقارنت عادی باشه، لغویت اینو چی جواب میدن؟
هیچ، میگن لغو، خدا متعال قوی هم انجام میده، ظلم هم انجام، هر چی خدا انجام بده اون خوبه.
خود خالق مخلوق به اراده خدا، اراده خالق تعلق گرفته،
لغو باشه در مخلوق، وقتی با خالق لغو انجام میده مخلوق لغو انجام نده، مخلوق هم. اشاعره دیدیم که از راه قدرت قائل بودن به جبر در افعال، حالا یه عده هستن که عرض کردیم از راه علم قائلن، و استدل بعضهم، بعضی از افراد، بعضی از متکلمین، یا مثلا کسانی که شاید اهل حتی کلام هم نبودن، یه حرفای مثلا وارد شدن در این مسائل، استدلال کردن بر جبر در افعال، یعنی همین که فعل جبریه، به ان فعل المعصیه معلوم للواجب تعالی. اینکه فعل معصیت هم مطرح کردن، نه از باب اینکه معصیت موضوعیت داره، نه از نظر عقلی هیچ فرقی و از نظر استدلالی هم که اینا کردن هیچ فرقی نیست، منتها اون برای توجیه کار خودش معصیتش رو پیش کشیده که میگه گر من می نخورم علم خدا جهل بود، نماز که نمیخونه، حالا مثلا کار خیرشو نسبت به کار خیرش هم این استدلال وارد جاریه، منتها برای همون توجیه غلط خودش فعل معصیت رو به خصوص مطرح کرده، لذا فعل المعصیه در این مدعا و در این استدلال هیچ نقشی نداره. در حقیقت این قائل جبر فعل افعال، لذا ببینید استدلال شده بر جبر فعل افعال، الافعال جمع محلا به الافعالان مفید عموم، یعنی در تمام افعال جبر هست، ولو استدلال در مورد معصیت اومده، ولی مورد مخصص نیست، برای اینکه اون کبرایی که در این استدلال هست عامه، هم معصیت رو میگیره هم غیر معصیت. به این که فعل المعصیه معلوم للواجب تعالی، فهو واجب التحقق ضروری الوقوع، پس فعل معصیت باید تحقق پیدا کنه و ضرورت داره واقع بشه. چرا؟ از لولم یقع کان علمه جهلا، اگه واقع نشه علم خداوند متعال جهل میشه و هو محال. پس نتیجه که اینا گرفتن فعل ضروری، پس فعل باید انجام بشه، ولا یجامع ضرورت الوقوع اختیاریت الفعل، ضرورت وقوع که دیگه با اختیاری بودن جمع نمیشه، اون که باید انجام بشه پس من دیگه کاری نیستم، چون اختیاریت یعنی تساوی نسبت الفاعل الی الفعل و تر، یعنی انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، و یعارضه معارضه میکنه با این استدلال، شبیه این استدلال رو در مورد اختیار میگیم فعل المعصیه معلوم للواجب تعالی به خصوصیت وقوعه، فعل معصیت معلوم خداست اما با خصوصیت وقوع فعل معصیت، با اون خصوصیت تحققش، اون خصوصیت چیه؟ وحیه انه صادر عن الانسان به اختیاره، اون خصوصیت اینست که این فعل معصیت صادر از انسان میشه به اختیاره، فهو به خصوصیت کون اختیاریان واجب التحقق، پس با خصوصیت اختیاری بودن باید محقق بشه ضروری الوقوع، از لو لم یقع، زیرا اگر با خصوصیت اختیاری بودن واقع نشه، و کان علمه تعالی جهلا و هو محال، فا فالفعل به ما انه اختیاری ضروری و تحقق، فالفعل با اختیاری بودن باید محقق بشه، به ما انه اختیاری واجب است محقق بشه، پس نمیشه جبر. گفتیم این معارضه است همونطور که تعبیر فرمودن، یعنی یه استدلالی است مقابل اون استدلال، بدون که اون استدلال رو جواب بدن. جواب اون استدلال همون است که عرض شد که تأثیر علم در فعل اختیاری فاعل دیگر، در فعل فاعل دیگر به طور کلی این معنا نداره، یعنی توجیه عقلی نداره، ربطی نداره، علم من با فعلی که فاعل دیگه داره انجام میده، حالا اون فاعل میخواد فاعل مجبور باشه یا فاعل مختار، اختیار یا جبر اون فاعل مربوط به خودشه، علم من هم مربوط به منه و هیچ پیوندی بینشون نیست. ارچی و نظیر همون مثال که یک کسی که از یک حادثه‌ای در آینده خبر داره، علم او علت تحقق اون حادثه نیست، اون حادثه با عوامل خودش محقق میشه، میخواد این شخص عالم باشه میخواد عالم نباشه، همونی که در همون شعر جواب خیام داده شده، علم ازلی علت اسیان بودن نزد عقلا ز غایت جهل بود، یعنی توجه نکردن به مسئله است که اون علم چه ربطی داره با فاعل و فعلش. چرا؟ بله بله، منتها ما میخوایم فعل خودمون رو، این استدلال اینه، میگه فعل المعصی یعنی من فاعلم، این غیر اون حرف اشعریه ها، اونی که شما میفرمایید اصلا میگه که فعل من نیست، این استدلال که بعضیا دارن برای جبر، که البته این به مناسبت اینکه اشاعر قائل به جبرن این قول اینها همینجا مطرح شد، ولی قول اینها ربطی نداره به قدرت باری و عموم قدرت باری، اینا قائلن به اینکه فعل خداوند متعال، فعل ما هست اما فعل جبریه، در حالی که اشاعره اصلا میگفتن این فعل ما نیست، مستند به ما نیست. خب پس بنابراین فعل ما رو قبول دارن، خب میگیم فعل ما علم فاعل دیگر در فعل ما نقش داشته باشه، این معنا نداره، اگه فاعل بودن ما رو قبول دارید علم فاعل دیگر معنا نداره که نقش داشته باشه در فاعلیت من. بله اگر علم فاعل خودم بود درست بود، یا اصلا قائل بودیم به اینکه من فاعل نیستم باز درست بود،
اگر خود فاعلم در اون فعلش باشه همیشه تاثیر داره.
چرا؟ فاعل های علمی همیشه تاثیر داره در همه فاعل های علمی، یعنی اون در اون فعل هایی که ان علم
نج بین علم و فعل و فاعل به فعلش، یعنی علم من به فعلم و فاعل بودن من نسبت به همون فعل،
بله
این رابطه حتمیت نیست،
ضرورت نیست، بله ولی اثر داره، بله ضرورت باز نیست، بله یعنی اینجا البته یه وابسته به بحثایی است که در اراده شد، علم یعنی تصور الفعل که هرگز با فعل ملازم نیست، خیلی وقتا من فعل رو تصور میکنم و محقق نمیشه، علم یعنی تصور الفعل و تصدیق به فائدته، اونجا البته یک نظر این است که چرا ملازم است با فعل، به نظرم به نظر میاد نظر صحیح اینه که در همونجا هم باز ملازم نیست، وقتی تصور کردم تصدیق به فائده کردم درست شوق پیدا میشه، اما اراده کردنش به من وابسته است، من بخواهم اراده میکنم نخواهم اراده نمیکنم. السلام علیکم.